که مغازه ها بسته بود، بازار بسته بود، صاحب مغازه های انتظار اجاره مغازه داشتن، ما مجبور بودیم به هزینه اجاره مغازه رو پرداخت کنیم.
مغازه 300 متریه، نگاه کنین یه مشتری نیستش الان. مجبور شدیم ما از کارمندامون بزنیم، از سودمون داریم میزنیم.
مشاغل ما جز مشاغل پرخطر هستش دیگه، ما هم اجبارا دیگه تو خونه نشستیم. خیلی ها ترس دارن نمیان به خاطر سلامتیشون.
توزیع اغذیه و حساب غذا اینا هست. جنسامون باد کرد، فاسد شد بعد از عید، دور ریختیم، هنوزم بدهیا شد تصفیه نشده.
چقدر بدهی داشت؟
نزدیک 70-80 میلیون جنسمون دور ریخته شد.
میگن درخواست وام به این مبلغ، ولی وقتی که جلو میری خبری نیست. چرا؟ چون چیزای جلو پات میذارن که دیگه اون راه رو میبندن، یعنی برو دیگه آقا سراغ بانک هم نیا.
ما توقع داریم مسئولین به این مسئله که کمک کنن، بالاخره این وضعی که خلوته ما آسیب نبینیم بیشتر از این. از این بیشتر خواهیم آسیب ببینیم، مجبوریم شغلمون عوض کنیم یا ببندیم.
آقای حامد شمس، سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الان پشت خط هستند. آقای شمس به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مخاطبین بزرگوارتون، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آقای شمس، ما در دقایق قبلی برنامه که با کارشناس محترم مسائل اقتصادی صحبت می‌کردیم به دو نتیجه رسیدیم. یکی این که ما بانک‌های اطلاعاتی بر اساس شواهد متقن نیستند و در واقع خدشه زیاد دارند. علی‌رغم اینکه سال‌هاست داریم بانک اطلاعاتی درست می‌کنیم، ما داریم بر اساس همین بانک اطلاعاتی بسته‌های معیشتی به مردم می‌دیم و این یک جای کار ناقصه. و مقوله دوم بود که ما میتونیم با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داریم و مشکلات اقتصادی عدیده داریم، با تقویت بنیه مالی بانک‌ها از طریق سازوکارهای بانکی توانایی مالی دولت رو افزایش بدیم که دولت بتونه اینها رو در بین جامعه آماری و هدف تقسیم بکنه که یه مقدار از این تنش‌ها کاسته بشه تا شرایط کم کم عادی بشه. تا اینجا اگر شما نظری دارید خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید. من سوالات زیادی از شما دارم. مردم هم سوالات زیادی مطرح کردن که بتونیم به همه سوالات حالا یا حداقل قسمت قابل توجهش برسیم.
من دو تا توضیح بدم در مورد این دو تا سوالی که شما فرمودید. اینکه دولت می‌خواد بنیه بانک‌ها رو تقویت بکنه یا نکنه، یا باید این کارو انجام بده یا در واقع نباید انجام بده، خب مرجع صحبت کردن در این موضوع من نیستم.
نه من نگفتم دولت میخواد بنیه کاری بانک ها رو افزایش بده. عرض کردم میشه با سازوکارهای مالی و کاستن از هزینه و کاستن از اندوخته ها بانک ها و به خصوص بانک مرکزی بانک هایی رو منتخب داشته باشه و از این طریق کمک مالی بانک ها به دولت بکنه. من برعکس این رو عرض کردم.
خب من باز در مورد این موضوع اهلیت ندارم. من سخنگوی وزارت تعاون کار
شما بسیار خوب هستم. در مورد تصحیح بانک اطلاعاتی سخن زیاده.
در مورد اولی که شما فرمودید، ببینید ما در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از سال 93 به همت دکتر احمد میدری که معاون رفاه اجتماعی ما هستن، بانک اطلاعات جامعه رفاه ایرانیان تشکیل شد.
اولش بسیار
پرنقص بود، چون دستگاه‌های
گفتی از چه سالی؟
از سال 93.
93.
خب منتها این در واقع شکلگیری این بانک تا سال 96 به صورت جدی پیگیری نمی‌شد. از 96 به بعد بود که ما واقعا میتونیم بگیم پایگاه رفاه ایرانیان داریم. به ویژه سال 98 موقعی که دولت تصمیم گرفت که بنزین رو گرون بکنه، بعد پول ما به تفاوت در واقع حاصل از گرون شدن رو به 18 میلیون سرپرست خانوار که میشدن تقریبا 60 میلیون نفر جمعیت برگردونه، این پایگاه رفاه ایرانیان کارآمدی خودش رو نشون داد و با خطای زیر 5% در واقع به کار خودش ادامه داد. ما همین الان هم مدعی هستیم که خطای این پایگاه رفاه ایرانیان ما حتی به زیر 3% رسیده. منتها با یک مشکلاتی مواجه شدیم که اتفاقا دست کمک به سمت صدا و سیما دراز می‌کنیم. ببینید این پایگاه رفاه ایرانیان به طور مختصر اگر فرصت داشته باشی در حد 2 دقیقه من
بفهمید. بله خشمن.
تشکیل شده از 46 تا زیر پایگاه. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از این اطلاعات ما تولید نمی کنیم. مثلا میزان خودرو و دارایی خودروی مردم رو ما از ناجا می گیریم. سفرهای خارج از کشور هم باز ناجا به ما میده. ثبت احوال در واقع مرگ و میرها رو به ما میده. آموزش پرورش سن تحصیل و تعداد دانش آموزا رو میگه. وزارت بهداشت به ما اطلاعات که میده در مورد وضعیت.
حالا ببینید آیه شمس، این فرمان شما متینه. خب قاعدتا شما اطلاعاتتون رو از مراکز پراکنده جمع آوری میکنید و یه کاسش میکنید.
موقعی که در واقع دستگاه های دیگه اطلاعاتو به روز به ما نمیدن، اتفاقی که میفته اینه که ما امکان به روز رسانی این پایگاه رفاه ایرانیان رو نداریم. البته قانون اونا رو مجبور کرده، ولی میدونید که توی کشور ما مثل خیلی از جوامع دیگه به صرف اینکه یک قانونی نوشته میشه خوب اجرا نمیشه. ولی با همه این احوال میزان در واقع درستی کار این پایگاه رفاه ایرانیان بالای 97%، یعنی الان تک تک ایرانیان و ما بر اساس دارایی هایی که داریم و بر اساس ویژگی هایی که از ایرانیان به لحاظ اجتماعی و اقتصادی ثبت شده میتونیم بگیم که هر ایرانی تو کدوم دهک جمعیتی هست. همه جای دنیا معمولا 3 دهک بالا مالیات بیشتری پرداخت میکنن، 3 دهک پایین حمایت بیشتری در واقع میشن. و الان این بامی که دولت داره میده، یه کمک بلاعوضی که دولت تو همین بعد از صحبت‌های مقام معظم رهبری دولت تصمیم گرفت، دقیقاً تارگتی که داره میکنه و هدف گذاری که میکنه همین اقشار پایین دست جامعه که شغل و درآمد ثابت ندارن، که حدود 29 میلیون 700 هزار نفر هستن، شامل 11 میلیون سرپرست خانوار، که این دفعه دولت خیلی جدیتر و در واقع
آقای شمس، حالا من سوالاتم از شما زیاده، به خاطر این خواهش می‌کنم پاسخ منو کوتاه بفرمایید تا شنوندگان بیشتر استفاده کنند. الان شما فرمودید که 29 میلیون 700 هزار نفر در این بانک اطلاعاتی هستن که اسمش پایگاه
حمایت ما در این برهه، کل مردم ایران تو این بانک اطلاعاتی ما.
منظورم همین دیگه، جامعه هدفتون در پایگاه رفاه ایرانیان 27 29 میلیون 700 هزار نفر، درسته؟
این که برای این تسهیلاتی که الان
تسهیلات می‌خوام بدید، تسهیلاتتون رو من احسا می‌کنم، اگر اشتباه می‌کنم شما تصحیح بفرمایید. شما قرار شده که 4 تا 100 هزار تومان به ازای هر یه نفر به مدت 4 ماه بدید به افراد که این هنوز البته از آذر انجام میشه تا
اواخر آذر به حساب سرپرست خانواده.
بله دیگه، حالا اونم حالا ازتون توضیح خواهیم خواست. و دو تا وام 100 میلیون تومن، 1 میلیون تومانی در نظر گرفتید، یکیش مال اسفند بودی که الان من پیامک های زیادی دارم که ما مال همون اسفندم نگرفتیم، و یکیش هم که حالا در دست اقدامه، درسته؟ تا اینجا
اون اسفند که در واقع تو فروردین پرداخت شد و الان در موردش صحبت نمی کنیم، الان برنامه دولت اینه که اینو توی آذر ماه پرداخت کنه.
چرا صحبت نمی کنی؟
جانم
چرا صحبت نمی کنید در مورد اون وامی که در فروردین قرار بود پرداخت بشه؟
نه پرداخت شد، منظورم اینه که الان برنامه‌مون پرداخت این هست، اون که پرداخت شد به 23 میلیون خب در واقع سرپرست خانوار، هر خانوار 1 میلیون تومان که میشه 23 هزار میلیون.
حالا بذارید یه چیزی گیر مردم بیاد، بذارید من با صراحت بیشتر بگم. ببینید ما اصلا الان اینجا برای ما پیام فرستادن که آقا ما اون وام 1 میلیون تومانی رو به که اصلا مال فروردین بوده دریافت نکردیم. هر جمع که مراجعه میکنیم یا میگن سایت بسته است یا میگن که اصلا به ما مربوط نیست.
شما اینو تایید میکنید؟
شاملشون نمیشه.
بله ببینید،
خب اگر فکر کنن اینو برام اینا میگه
83 میلیون نفر، درسته؟
بله.
ما به 23 میلیون سرپرست خانوار دادیم، به تمام کسانی که یاران بگیر هستن اون وام در واقع در صورتی که خود شخص درخواست کرده.
از همونا از همونا دیگه
بله 10000 تومان، ولی 100 ولی 100000 تومان موقعی که میگیم، یعنی خود شخص باید متقاضی باشه. مقررات بانکی و اعتباری اجازه نمیده که ما بدون دریافت درخواست یک نفر، بله عرض کردم 100 هزار تومان به حسابش واریز بکنه.
حالا مثلا البته ایشون نوشتن ما تقاضا هم کردیم، چند بارم تقاضا کردیم و ندادن دیگه. حالا ساعت و
اگر شما اطلاعیه‌ای ما رو توی اوایل فروردین ماه، یعنی از هفته دوم فروردین به بعد نگاه بکنید، می‌بینید دو سه بار تمدید شده و تقریبا ما هیچ اعتراضی بدون پاسخ نذاشتیم.
بسیار خوب، یعنی پاسخ شماست به عنوان سخنگوی وزارت تعاون دیگه. حالا
تعاون کار برای رفاه اجتماعی.
بله برای رفاه اجتماعی. خب و بعد اون یارانه 45 میلیون 45 هزار تومان، من همش میام سراغ میلیون، 45 هزار تومانی هم که سر جاشه و عرض میکنم که
بسته حمایت معیشتی پرداخت شده یادتون باشه بعد از گرون شدن بنزین
چقدر بود؟
اون برای هر در واقع اون سازمان مدیریت تعیین کرد که برای خانوارهای تک نفره 55 هزار تومان، دو نفره میشد 102 هزار تومان، سه نفره میشد 138 تومان، بعد میشد 172 تومان، بعد 205 تومان.
آقای شمس ببینید، حالا ما همه اینا رو که یک کاسه بکنیم، من با آقای دکتر شوقی هم گفتم، ببینید یه دو تا وام 1 میلیون تومانی داریم، 400 هزار تومان هم اونجا داریم و این 45 هزار تومان ها، اینا رو که سر جمع با هم یک کاسه بکنیم، مصرف یک ماه یک خانواده 4 نفری هم نمیشه. اینی که قبول دارید؟
بله.
خب حالا یک ماه از این 10 ماه فرض میکنیم که کفاف داد، 9 ماه دیگه چی؟
ببینید من راست و در واقع
بله شفاف صحبت کنید دیگه، میخوام با مردم شفاف صحبت.
چیزی که مربوط به وزارت خونه ما هست، ببین ما مجری یک سیاست هستیم. درسته. یعنی شما بعضی از سوالات رو مثل اینکه الان من در مورد سیاست کلان صدا سیما از شما یه پرسشی بکنم، حتما شما در حد برنامه‌ای که دارید اجرای اون رو عهده دار هستید میتونید توضیح بدید. منم در مورد وزارت تابونکار و رفاه اجتماعی، این که این 100 هزار تومان باید 200 هزار تومان 300 هزار تومان باشه کافی هست یا ناکافی نیست، دولت به من الان به طور مشخص 14 تا اقدام حمایتی گفته از روز اول آذر ماه شنبه گذشته. از این 14 تا اقدام دو تاش تو حوزه ماست، 9 تاش تو حوزه مالیاتی و عوارض شهرداری بوده، 3 تاش هم تو حوزه در واقع کمک کردن به کسب و کارهای شدیداً آسیب دیده از کرونا هستن. از اون دو تایی که ما داریم اجرا میکنیم به طور مشخص، یک پرداخت وام 1 میلیونی که شناساییش به عهده ماست و دوم بحث شناسایی اون همین 29 میلیون 700 هزار نفر. اگر کاستی در واقع یا مشکلی توی این دو تا حوزه هست من پاسخگو هستم، در غیر این صورت واقعا خب جا در واقع من نمیتونم در مورد سیاست‌های کلان دولت آیا کافی هست.
نه ما هم از شما اصلا هیچ توقعی نداریم. ببینید وقتی که من از شما سوال میکنم به عنوان یک مجری از رادیوی سراسری کشور، دارم طرح مسائل مردم رو میکنم. اگر قرار باشه که به مقام بالاتر از شما مراجعه کنیم، خب میتونستیم به وزیر مراجعه کنیم. اگر ایشون وقت داشتن تشریف می آوردن، حتما وزیرم میگفتن باید با آقای رئیس جمهور صحبت کنیم که ما دسترسی به ایشون هم نداریم. خب طبیعی هم هست. اینکه من از شما سوال میکنم به یک به عنوان یک مجری، دارم اطلاع رسانی میکنم. این به این معنا نیستش که به حوزه استفاضه شما دارم تعرض میکنم. نه اصلا اینطوری نیست. شما هم درست میفرمایید. شما میگید که دولت به من اینقدر پول داده، به من گفته اینطوری توضیح کن، منم دارم به دقت اینو توضیح میکنم. این فرمایش شما متینه. اما اینکه شما حالا شاید مثلا شاید ناراحت بشید یا اینکه مثلا فکر پرس کنید که ما میخوایم شما رو استنتاق بکنیم یا سوال جواب بکنیم، نه اصلا اینطوری نیست. حالا چون شما به هر حال یه سمتی دارید، ما داریم نظر شما رو میپرسیم.
بله.
و ما در مقام قضاوت هم نیستیم، ما در مقام اطلاع رسانی هستیم. قضاوت رو مردم میکنن، اما دونستن نظر شما به عنوان سخنگوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مهمه، فقط در همین حد و حدود و نه بیشتر. اینکه خواستم این توضیح رو بدم که اگر من سوالی میکنم که خارج از حوزه شماست، خدای نکرده جسارت یا ناراحت نشید، اینا به هر حال سوالات مردمه. شما میتونید بگید که برای در حوزه استفاضه من نیست. خب پس تا اینجا با این من و شما با وجودی که مسئولیتی نداریم، شما حالا حوزه مسئولیتتون کمتره، بندم که مسئول اصلا نیستم، توافق داریم که این بسته های معیشتی که از ابتدای کرونا تا امروز داده شده کفاف یک خانواده 4 نفر میکنه به مدت 1 ماه. ما الان تو 9 ماه دیگهش مشکل داریم. البته میدونیم که دولت هم مشکل داره و نمیتونه خب خیلی بیشتر از این کار بکنه، هرچند که راهکارهایی هم وجود داره. خب یه سوال منم جواب بدید چون خیلی سوال کردن. اگر کسی شامل این در واقع بسته های معیشتی هم از وام و یاران و هر چی که حالا شما در نظر گرفتید شد و درخواست هم کرد اما درخواستش اجابت نشد، آیا شما پایگاهی، شماره تلفنی، سایتی، چیزی دارید که به این در واقع درخواست ها رسیدگی بکنید یا نه؟ چون خودتون فرمودید تا 5% ممکنه یک پایگاه اطلاعاتی ما ضریب خطا هم داشته باشه، که البته این به اون جمع میشه، یعنی از 5% بیشتر میشه.
بیشتر نمیشه. دلیلش هم اینه که ما توی فروردین ما که پرداخت وام 1 میلیون تومانی رو شروع کردیم، یه نقطه ضعف در واقع سیستم جمع‌آوری دیتا یا اطلاعات این بود که
بله.
ما یک شماره واحدی از سرپرستای خانوار، شماره موبایل واحدی نداشتیم. شما میدونید که همه ما ایرانی ها ممکنه حتی تا مثلا ما توی سیستم در واقع دیتا سنترمون هست که مثلا یک نفر تا 15 تا یا حداقل 14 تاشو که من حضور ذهن دارم موبایل داشته باشه. ما اومدیم توی فروردین ما از شهروندان و سرپرستان و بزرگوار خانوار، اون 23 میلیون سرپرست خانواری که وام 1 میلیون تومانی توی فروردین ماه بهشون تعلق گرفت، ازشون خواهش کردیم که فقط با سیم کارتی که به نام اونا هست، به نام سرپرست خانوار هست، به ما در واقع از اون به شماره 6369 پیامک بدن. بخش قابل توجهی از مشکلات ما بعد از اون خیلی کمتر شد. یعنی ما الان اون نقیصه‌ای که در گذشته هم داشتیم الان نداریم، مگر اینکه یک نفر بگه که من توی اون سیم کارتی که مثلا توی فروردین ماه با شما ارتباط برقرار کردم الان عوض شده. که ما معمولا موقعی که در یک حجم بزرگ داده صحبت میکنیم اول روی قانون صحبت میکنیم، یعنی قاعده و قانونش اینه که این 11 میلیون سرپرست خانوار رو به یک سرانجام برسونیم، بعد ببینیم در مورد چه عددی صحبت میکنیم. آیا در مورد مثلا 1000 نفره، 1 میلیون نفره، 100 هزار نفره، بر اساس حجم در واقع بازمانده ها اون موقع یک راه حلی پیدا میکنیم. مثلا توی اون وام 1 میلیون تومانی ما در واقع بر اساس حالا به خاطر اینکه بعضی از سرپرست خانوار موبایل به نام خودشون نبود یا سیم کارت نداشتن یا سالمند بودن، یه مهلت 1 ماهه دادیم که از طریق اپراتورها با توجه به شرایط کرونایی. اون موقع در واقع پست هم شرکت ملی پست همکاری کرد، این سیم کارت‌ها رو به دست مردم رسوند. الان خطای ما بسیار بسیار کمتره. در نتیجه ما بر اساس جامانده ها باید یک تصمیم بعدی بگیریم. اول باید ببینیم که چه تعدادی در واقع میخواهند یا نمیخواهند. عرض کردم چون تسهیلات بانکیه، ببین تسهیلات بانکی بانک مرکزی میگه حتما یک نفر باید یک در واقع، حالا اگر ما مراجعه به بانک نداریم به خاطر شرایط کرونا، حتما یک جایی باید ثبت شده باشه که من درخواست کننده هستم. برای همین که 63-69 رو گذاشتیم برای کسانی که درخواست کننده هستن. اگر به هر دلیلی کسی جامون به تعداد اونا، باید یک قانون جدید و یک مقررات جدیدی برای اون در نظر بگیریم. این خیلی مهمه که تعداد چقدره. مثلا ما توی بازمانده های اون 23 میلیون نفر چون تعداد زیاد بودن، هی پشت سر هم تمدید میکردیم و امکان اعتراض رو براشون فراهم کردیم که تا آخر سر در واقع جامانده ای نداشته باشیم.
بله آقای شمس، حالا باز به عنوان سخنگوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ببینید بسیاری از کسب و کارهای خرد، متوسط، حتی کارگاه‌ها و حتی کارخانه‌ها، خب اینا به هر حال در دوران کرونا آسیب دیدن. اگر کارخونه‌ها رو جدا کنیم بگیم که اونا وظیفه وزارت سمت هست، ولی کارگاه‌های کوچک رو عرض می‌کنم که صنوف و پیشه‌وران و امثال اینها که به هر حال زیر نظر وزارت کار و رفاه اجتماعی هستند، شما یک تسهیلاتی رو در نظر گرفتید برای کسانی که به هر حال دارن به شغل خودشون ادامه میدن؟ اون تسهیلات هم حالا هر کسی خواسته رفته دریافت کرده، و البته خب اون تسهیلات خیلی تسهیلاتیه که دردی رو دوا نمیکنه، ولی بازم به هر حال بهتر از هیچیه. اما یه سوال وجود داره. ببینید الان مثلا اصناف یک ماه در فروردین تعطیل بودن، یه 15 روزم الان تعطیلن و ممکنه این قضیه تمدید بشه. خب الان شما غیر از اینکه تسهیلات بدید میتونید کار دیگه هم بکنید، میتونید حتی پیشنهاد بکنید به دولت که مثلا قبوز مالیات اینا رو عقب بندازه، پول برق و پول آب و این، من تا آخرش بگم، عوارض شهرداری رو اینا رو میشه واقعا صحبت کرد، پول بیمه شون رو باید سر موعد بدن، اما مغازه هاشون بسته، صنوفشون بسته، در این مورد هم توضیح بدید دیگه من خیلی مزاحم شما نمیشم.
خدمتتون عرض شود که من به یک بسته 14 اقدامی اشاره کردم که گفتم دو تاش تو حوزه ما، سه تاش هم در واقع برمیگرده به مشاغل شدیداً آسیب دیده از کرونا، همونایی که شما فرمودید که کسانی هستن که تسهیلات گرفتن، کسانی هستن که الان وضعیت مناسبی ندارن. سه تا اقدام هم دولت برای اونا انجام داده. علاوه بر این دو تا اقدامی که تو حوزه ماست و سه تایی که مربوط به دریافت کنندگان تسهیلات یا اونایی که کسب و کارشون به شدت آسیب دیده است، آقای دکتر نهاوندیان به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی ستاد مبارزه با کرونا 9 تا اقدام رو در واقع برشمرد توی اول آذر. مثلا در مورد بحث استمهال بحث مالیاتیه، در مورد عوارض نوسازیه، در مورد خدمتون عرض شود که بیمه ارزش ببخشید مالیات ارزش افزوده، اون 9 تا اقدام هم دولت در دستور کار قرار داده که مجموع در واقع کارهایی که دولت انجام داده در یک دستبندی کلی به 2 اقدام تقسیم میشه، یکی خانوارها که به عهده ماست، یکی کسب و کارها. خود کسب و کارها هم تقسیم به 2 میشه، اونایی که در واقع آسیب دیدن و اونایی که به شدت آسیب دیدن. معمولا موقعی که میگیم به شدت آسیب دیدن، کسانی هستن که تو حوزه گردشگری، بومگردی، ایرانگردی در واقع فعالیت میکنن، اینا بیشتر از بقیه آسیب دیدن، یا مثلا باشگاه‌های ورزشی که هیچ وقت اجازه فعالیت بهشون داده نشد
توی
این در واقع 7-8 ماهی که از سال گذشت.
پس شما تحمیل مقدمات رو کردید، ان شاءالله که اثر بخشی میکنه. فقط در مورد خیلی کوتاه، کسانی که بیکار میشن و میخوان از بیمه بیکاری استفاده کنن، هم سوال زیاده، آیا اونها هم سازوکارهای مناسب اندیشیده شده که بتونن سریع استفاده کنن؟
ببینید ما توی سازمان تامین اجتماعی یه قانونی داریم، میگه کسی از میتونه از بیمه بیکاری استفاده بکنه که اولا
بله
زیر مجموعه در واقع هم بیمه شده باشه و هم کارفرماش 3% در واقع حق بیمه بیکاریشو پرداخته باشه.
بله
پرداخت در واقع کرده باشه. ایرو صحبت‌های در واقع بعد از صحبت‌های مقام معظم رهبری که سازمان تامین اجتماعی برای کسانی که شغل مستمر ندارن، ما یک لایحه‌ای رو تقدیم در واقع ریاست جمهوری کردیم که برای حمایت از کسانی که شغل ثابت یا اون 3% حق بیمه بیکاری پرداخت نکرده باشن ولی متضرر هستن. ریاست جمهوری هم برای اینکه کار سرعت عمل بیشتری بگیره، برای اینکه مشکل هم نداشته باشه، بردن توی سران در واقع
تصمیم گیری بشه
رئیس جمهوری و جناب آقای رئیسی و جناب آقای قالیباف به عنوان
سران قوه،
رؤسای دو تا قوه هم هستن که اونجا سریعتر کار انجام
بده.
به معنی اینکه اون تبدیل به قانون بشه، ما اون قانون هم اجرا میکنیم برای این کسانی که در واقع بیمه نداشتن یا بیمه بیکاری شامل حالشون نمیشده.
خیلی متشکرم آقای شمس، سخنگوی محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، براتون از این موفقیت میکنم و با شما خداحافظی میکنم. خب نمیدونم الان ارتباطمون با آقای دکتر شقایقی هنوز برقرار هست خانم قراره. بله آیه دکتر شقاقی، جناب دکتر شقاقی برقرار شد. خب آیه دکتر شقاقی، من باز هم خدمت جناب علی سلام میکنم. قطع شد؟ بسیار خب، یه قطعه کوتاه موسیقی بشنویم، برمیگردیم و به صحبتامون ادامه میدیم.
شنوندگان محترم، امیدوارم که تو این ایام از آسیب و گزند دور باشید. همیشه این آرزو رو تقدیم میکنم و امیدوارم هر کسی که خدایی نکرده به ویروس کووید 19 مبتلا میشه هر روزش رو جدی بگیره که به شدت حساس شرایط مقابله. توی یک همچین وضعیتی شرایط سخت اقتصادی هم پیش اومده برای کسبه محترمی که باید در این ایام تعطیل باشن. با یکی از این مسئولان فروشگاه میخوام گفتگو کنم، از شرایط سختشون در این ایام به ما بگن. آقا سلام.
سلام علیکم، احوال شما؟
زنده باشید. نوع کسبتون چه هست؟
عرض کنم خدمتتون که ما توی صنف بلور کریستال هستیم بکوری.
بله.
فروشگاه که از روزی که حالا اینا اعلام کردن مسئولی، ما انجام وظیفه کردیم و بستیم و فروشگاه رو بسته قرار دادیم و حالا اگه تماسی هم میگیرن که ما نمیاییم، مثلا فروشگاه بسته است.
اولا کرکره مغازه رو نیم باز کرده بودید، الان به ما بگین چه فعالیتی اینجا داشتیم که؟
من واقعیت این که یکی از دوستان زنگ زد که الان دوستای صمیمی بنده بود که من از من خواست که بیاد دم فروش، من چون شماره هامو پشت این کرکره زدم، همین الان بعد از اینکه ساعتی ماشینم گذاشتم اینجا گفتم که یه دقیقه بیام ایشون کار ایشونو راه بندازم برم، چون کار ضروری بود، چون شغل ما به شکلیه که بعضی اجناس ضروری هم تو خونه، مثلا قابلمه میخواد، ظرف میخواد، ظروف میخواد.
اینو منم دیدم، شنوندگان محترم، که داشتن کرکره مغازه رو میبستن و تشریف ببرن، در حالی که الان که داریم صحبت میکنیم یکی از بهترین زمانهای خرید و فروش و رفت و آمد مشتریه. اما سوال اصلی این بود که چه مشکلاتی براتون پیش اومده؟ از مشکلات این ایام بسته بودن بگیم.
ببینید، بیشترین مشکلاتی که الان کاسبا و همه پیدا خواهند کرد، یکی این که در صورت جنسه فروش خرید چک کشیده شده، زمانش کوتاهه. ببینید شما یه مال چک زمانش بلند بود، میگفتیم حالا مثلا 3 ماه دیگه فرصت هست که این چک رو باز کنه، الان چک نهایتا 15 یا 20 روز، اونم با کاسبای معتبر تجار چک میگیرن. خب شما فکر کن که الان این 15 روز که برسد پنداخت خودی کار نکرده، کسبی هم نکرده، اجاره هم باید بده، اجاره خونه هم باید بده و هزار هزار کاره دیگه. واقعا مشکله، ولی واقعا سخت شده. هر روز گرونی هایی که میبینیم، خودمون میدیم برای مایحتاجمون میخریم، واقعا اگر 20 روز یک ماه یک کاسه کار نکنه واقعا میمونه.
مسئولان اتحادیه یا صنفتون هیچ طرحی براتون مطرح کردن؟
من با مسئول اتحادیه خودم صحبت کردم، تنها چیزی که به من گفتن که با ما سلام مشورت نشد، یعنی از وزارت صمت گفتن که مثلا یه مقدار نمایندهشون اونجا صدره کاری انجام میدن، مشورتی بگیرن یا یک نوعی راهکاری بذارن که مردم هم متضرر نشن و کاسبا هم بتونن که خوب کارشون انجام بدن، حد حدی که مثلا درستش باشه. میگو اصلا با ما هیچ مشورتی نشد، فقط به ما دستور دادن که ما باید این کار انجام بدیم. خودشون هم الان به ما پیامک فرستادن تشکر کردن از کاسبا، ولی چه فایده ای داره؟
خب آقای خسرو جردی، مدیر کل نظارت فنی بر بیمه‌های غیر زندگی، هم الان پشت خط هستن، خیلی کوتاه با ایشون صحبت کنیم. آقای خسرو جردی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم، روز شما هم بخیر.
آقای خسرو جردی، متاسفانه ارتباط ما با شما خیلی دیر برقرار شد، دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، ولی دو سه سوال کلیدی من دارم. یکی این که آیا کسانی که حائز شرایط هستن و بیمه بیکاری رو پرداخت کردن، بیمه بیکاریشون اگر بیکار بشن به سهولت پرداخت میشه یا خیر؟
در واقع سوال شما دقیقا مرتبط با بیمه های تامین اجتماعی هست. من در واقع نماینده بیمه مرکزی هستم که خدمتتون هستم. بیمه مرکزی ایران راجع به بیمه بازرگانی و
درسته.
در واقع بیمه نامه‌های تجاری.
خب پس این در حوزه کاری شما نیست. آیا ما در مورد آسیب‌های اقتصادی حاصل از کرونا یا امثال آن تعریفی در بیمه مرکزی داریم یا خیر؟
ببینید،
یعنی سرفصلی داریم؟
الو،
سرفصلی داریم یعنی؟ بله، صدای شما رو می‌شنویم، بفرمایید.
بله، بیمه اساساً رسالتش در واقع کاهش اثرات اقتصادیه حوادث بیماری هاست، در رابطه با بیماری کرونا هم به همین صورت است. ما در دو بخش نظارت و طرح و توسعه در بیمه مرکزی دارای وظایف و رسالت هایی هستیم که ما بلافاصله بعد از اینکه بیماری کرونا شروع پیدا کرد و به صورت اپیدمی و بعد پاندمی در واقع مطرح شد، وارد در واقع فاز اجرا شدیم و اقدامات سازماندهی کردیم. از اقدامات اولیه و فوری ما این بود که تو بهداشت در صف مقدم در واقع مقابله با این بیماری بود و شرکت های بیمه و صنعت بیمه در رابطه با بیمارستان ها و خود وزارت بهداشت باید وظایفی رو انجام بداد یا قراردادهایی رو که شرکت های بیمه با بیمارستان ها دارن بلافاصله رو شرکت های بیمه ما ابلاغ کردیم که در اسرع وقت مطالبات بیمارستان ها و همچنین سهم وزارت بهداشت رو از تقدیم شخص ساله
بله.
حتی در صورت وجود اختلاف حساب ها پرداخت کنند. مستظره ما ده شخص ثالث بیمه های شخص ثالثی که
بله.
در واقع میفروشن شرکت های بیمه حقیقی دریافت میکنن این حقیقی رو وزارت بهداشت بگن. حالا ما در همون هفته های اول حدود 3600 میلیارد در واقع ریال حقیقی رو یا سهم وزارت بهداشت رو وزارت بهداشت پرداخت کردیم که با مشکل مالی مواجه نباشه و بیمارستان هم همینطور تا الان که ما خدمتون هستیم در رابطه با سهم وزارت بهداشت از شخص ثالث حدود 3200 میلیارد ریال پرداخت کرد، حدود 8000 ببخشید 2300 میلیارد پرداخت کردید.
بله.
یعنی سرعتی می پرداخت کرده وزارت بهداشت و همینطور حدود 40000 میلیارد هم به بیمارستانا بابت صورت حسابایی که بیمارستانا ارائه میدن به شرکت‌های بیمه بابت بیمه شدگان بیماری درمان تکمیلی
پرداخت
کرده که این یکی از اقدامات در واقع اولیه و مستمر ما تا الان بوده. ما در واقع یه طرحی رو در اوایل سال داشتیم برای تمدید بیمه شخص ثالث به صورت خودکار که بیمه گذاران بدون نیاز به مراجعه و پرداخت حق بیمه از 21/12 تا 15/2 بیمه نامه‌شون تمدید شد به بیمه شخص ثالث بدون که حق بیمه دریافت بکنن. علاوه بر اون بیمه مرکزی تسهیلاتی رو برای شرکت‌های بیمه برای ارائه طرح‌های جدید بیمه که پوشش بیمه کرونا رو در بیمه‌های حوادث، در بیمه‌های زندگی مستمری و همینطور تر اخیراً یکی از شرکت‌های بیمه ارائه داده و بیمه مرکزی هم بهش مجوز داده در رابطه با بحث تعطیلی و عدم فعالیت موقت یا دائم کسب و کارها که این مختص کسب و کارهایی که در اثر این بیماری بر اساس تصمیماتی که در واقع ستاد ملی کرونا گرفته میشه اینا تعطیل میشن تا یه مدتی رو تا زمانی که در واقع
شما پوشش میدید. رفت
توقف میشه. بله این خسارت‌های مالی وارده به این کسب و کارها رو هم پوشش.
خیلی متشکرم جناب خسرو جردی مدیر کل محترم نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی با شما خداحافظی میکنم. و همچنین از شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان،
این پلاک 8 رادیو ایرانه که میشنوید. پلاک 8، مرور فرهنگ مقاومت از دیروز تا امروز، برای امروز و برای فردا.